پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها. با درودی گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، امیدوارم در هر کجا که با برنامه‌های امروز رادیو پیام دوست همراهی می‌کنید، شاد و سرفراز و ایمن و تندرست باشید و با دلی پر از امید و اطمینان روز خوبی رو سپری کنید. نوشین هستم و همراه با همکارانم میزبان پیام دوست این دوشنبه 12 مهر ماه از پاییز 1400 خورشیدی برابر با 4 ماه اکتبر 2021 میلادی. برنامه های این روزها سربلندی ایران و اکسیر معرفت بخش های پیام دوست امروز ماست که امیدواریم از همراهی با اونها لذت ببرید. و برای تماس با ما و مطرح کردن نظرها و پیشنهادهایی که در مورد برنامه ها دارید، این اطلاعات رو لطفاً الان یادداشت کنید. ایمیل آدرس ما هست info@persianbms.org. شماره تلفن ما 001-703-671-828-828 و شماره ما در واتساپ هست 001-240-560-2414. در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساوندکلاود، اینستاگرام و تلگرام میتونید برنامه‌های ما رو زیر اسم پرژن BMS دنبال بکنید، مشترک رسانه ما باشید و اگر این برنامه‌ها رو پسندیدید به اونها امتیاز بدید و با دوستان خودتون هم به اشتراک بگذارید. آدرس تماس با ما در پیام رسان تلگرام هست @persianbmscontact. این صدا، صدای رادیو پیام دوست، با برنامه های امروز با ما همراه باشید. اما این روزهای امروز به یاد دوست عزیزی که به تازگی رخت از این جهان بربست و به عوالم بهتر پرکشید، تأملی است در مفهوم زندگی و مرگ از دیدگاه آیین بهائی. زندگی که با تولد انسان آغاز میشه، انسانی که هم جسم داره و هم روح، و در این جهان هستی چند سالی کوتاه یا بلند فرصت زیستن داره، فرصت این که هم از لحاظ جسمانی و مادی و هم از لحاظ روحانی و معنوی رشد و نمو کنه، چرا که حقیقت انسان و حیات واقعی او روح اوست نه جسمش، و عالم جسمانی هم در حقیقت عرصه‌ای برای آمادگی و توانمندی روح به وسیله کسب قوای معنوی و صفات و فضائل روحانی. حضرت عبدالبها در بیانی رابطه جسم و روح رو این گونه تشریح می کنند: اگر بعد از فوت جسد روح را فنایی باشد، مثل این است که تصور نماییم مرغی در قفس بوده، به سبب شکستن قفس هلاک گردیده، و حالان که مرغ را از شکست قفس چه باک؟ و این جسد مثل قفس است و روح به مثابه مرغ. ملاحظه کنیم که این مرغ را بدون این قفس در عالم خواب پرواز است. پس اگر قفس شکسته شود، مرغ باقی و برقرار است، بلکه احساسات آن مرغ بیشتر شود، ادراکاتش بیشتر گردد، انبساطش بیشتر شود. و این مفهوم در شعر مولانا نیز به زیبایی توصیف شده: مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم.
روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم. روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم. از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخر، ننمایی وطنم، وطنم، وطنم. ماندم سخت عجب که از چه سبب ساخت مرا، یا چه بود از مراد وی از این ساختنم، ساختنم، ساختنم.
نه به خود آمدم اینجا که به خود باز روم، نه به خود آمدم اینجا که به خود باز روم، آن که آورد مرا باز برد در وطنم.
مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی نفسی ساختند از بدنم.
با رادیو پیام دوست همراهی می کنید و سربلندی ایران مجموعه است که اولین بخش اون رو در برنامه امروز می شنویم.
سربلندی ایران. تهیه کننده و کارگردان امیر یزدانی.
تا حالا بهت گفتم من چقدر به تو قبطه میخورم؟
به من؟ برای چی؟
برای اینکه بیخیالی. تو این اوضاع احوال کج زمونه همیشه یه طوری که انگار همین الان یه خبر خوبی بهت رسیده. هر وقت دیدمت داری میخندی.
یعنی رسمن داری میگی یه تختم کمه دیگه؟
حالا نه به این شوری، آخه مگه تو نمیفهمی دور و برت چه خبره؟
ببخشینا، منم دارم تو همین جامعه زندگی میکنم.
من که واقعا ناامیدم. هر روز یه خبری، یه دردی، یه بلایی، یه مشکلی. آخه کی میخواد این اوضاع درست شه؟
حالا تو فکر میکنی ناراحتی و افسردگی و آه و ناله مشکلی رو حل میکنه؟ یا باری رو از رو دوش کسی برمیداره؟
نمیگم مشکلی رو حل میکنه، اصلا خودش هم یه مشکلیه، اما یه جورایی هم اجتناب ناپذیره.
آفرین. میدونی تو منو یاد کی میندازی؟
کی؟
سورن
خواهرزادت؟
آره، پسر میترامون. چند وقت پیش یه جفت کفتر تو بالکن خونهشون لونه کرده بودن و تخم گذاشته بودن. یه روز رفته بودم خونهشون که گریون و نالون اومد که خاله تخمای کفترام شکسته. رفتم دیدم چند تا پوست تخم ریخته رو زمین و صدای جیک جیک جوجه کفترام میاد. هرچی براش توضیح میدادم قبول نمیکرد. به هزار زحمت بردمش بالا که خودش جوجه ها رو ببینه و بفهمه که اگه تخم پرنده ها واقعا شکسته، اما اصلا جایی هیچ قصه و نگرانی نیست.
حالا چی میخوای بگی با این مثالت؟
میخوام بگم وقتی حوادث رو تک تک میبینی یه برداشتی میکنی. وقتی اون رو به صورت جریانی که به طرف رشد و شکوفایی میره یه برداشت دیگه. تو فقط داری شکسته شدن تخما رو میبینی.
یعنی جوجه‌ای هم در کاره؟ چه جوجه‌ای؟ منظورم اینه که چه چیز خوبی قراره از این همه بلا و ناراحتی بیرون بیاد؟
یه آینده‌ای بسیار درخشان برای جهان که تک تک ما هم وظیفه داریم به رسیدنش کمک کنیم.
باز گفتی جهان. بابا من با جهان کاری ندارم. اگه راست میگی از مملکت خودمون بگو. مملکت ما چی؟ کار مملکت ما آخرش به کجا میرسه؟
او خب باشه، ناراحت نشو، از مملکت خودمون میگم. اصلا کجا بهتر از مملکت عزیز خودمون؟
خب این چی هست؟
این یه مجموعه است از پیامهای بیت العدل اعظم.
چی؟
بیت العدل اعظم شورای حاکمه بین المللی بهائیه. یعنی شورایی که جوامع بهائی رو در سراسر جهان هدایت و رهبری میکنه.
خب این کتاب چیه؟
این کتاب اسمش سربلندی ایرانه.
به به، اسمش که خیلی خوبه.
آره، سربلندی ایران، اون چیزیه که هممون آرزو داریم. این کتاب مجموعی از پیام‌های همین شورا در مورد ایران که خیلی به آدم دید میده.
یعنی چی توش هست؟
این که ایران چه آینده درخشانی داره و از چه مسیری به این آینده درخشان میرسه و ما برای کمک به این جریان چی کار میتونیم بکنیم.
از کجا بدونم این چیزایی که تو این کتاب هست درسته؟ تو بهایی هستی، من که نیستم.
مسئله نیست، هر چیش به نظرت نادرست اومد قبول نکن. به به، اولین پیام، پیام مورخ 26 نوامبر. من این پیامو خیلی دوست دارم چون یه دید کلی میده نسبت به وقایع دهه های اخیر ایران.
گفتی مال کیه؟
تاریخ پیام 26 نوامبر 2003 است که میشه 5 آذر 1382. اون موقع 125 سال از انتشار رساله مدنیه میگذشته.
ببین همه چیو باید برای من توضیح بدی. رساله مدنیه چیه؟
رساله مدنیه رساله‌ایه که حضرت عبدالبها، یعنی پسر و جانشین حضرت بهاءالله که مؤسس دیانت بهایی هستن، خطاب به مردم ایران نوشتن.
مدنیه یعنی درباره مدنیته؟
آفرین، در این رساله همینطور که در این پیام هم بهش اشاره شده، حضرت عبدالبها از مردم ایران میخوان که اون روزگار خوشی رو به یاد بیارن که ایران مرکز علوم و فنون و منبع صنایع و اختراعات و معدن فضائل و صفات پسندیده انسانی بوده.
واقعا آدم افسوس میخوره که از اون روزگار به این حال و روز افتادیم.
اما حضرت عبدالبها این رو نمیفرمایند که مردم افسوس بخورن. میفرمایند که انگیزه پیدا کنن، بلند شن، همتی بکنن و غیرتی از خودشون نشون بدن و میراث مرغوب خودشون رو دوباره به دست بیارن.
چطوری؟
آفرین، خوشم میاد که یه راست میری سر اصل مطلب. اولین مسئله‌ای که حضرت عبدالبها مطرح میکنن مسئله تجدده.
تجدد یعنی همون مدرنیته؟
راستشو بخوای مطمئن نیستم. معنی کلمه تجدد یعنی نو شدن، تازه شدن، از سرگیری و نوسازی و این چیزا. حالا باید دید مدرنیته یعنی چی؟
مدرنیته هم همین نوگراییه، یعنی زیر سوال بردن سنت ها، تاکید کردن روی فردیت و حقوق شهروندی و آزادی های فردی، جدایی دین از دولت و دموکراسی، کنار گذاشتن خرافات و جادو و جنبل و رو کردن به علم و تکنولوژی و انقلاب صنعتی. همینا بود دیگه، همینا رو تو دانشگاه خوندیم.
آها، پس همین مفهومه، چون اینجا هم بحث از همین مسائله. صحبت از اینه که حضرت عبدالبها مسئله تجدد و که مشغله ذهنی همه مردم جهان به خصوص ملت‌های مسلمونه رو در رساله مدنی مطرح کردن. به مشخصات اون پرداختن که تقریبا همون مواردیه که تو بهشون اشاره کردی. عین اونایی که تو گفتی نیست، اما به نظرم همون مفاهیمه.
خب از روش بخون.
باشه. در آن رساله گرانبها حضرت عبدالبها با بصیرتی کامل مسئله تجدد را که امروزه نیز مشغله ذهنی مردمان جهان به خصوص ملل مسلمان است مطرح فرمود و مفهوم تجدد و خصائص این انقلاب فرهنگی از جمله حکومت مردم سالاری، حاکمیت قانون، تعلیم و تربیت عمومی، رعایت حقوق بشر، پیشرفت اقتصادی، همزیستی و بردباری بین اهل ادیان، ترویج علوم و فنون و صنایع مفیده و تأمین رفاه اجتماعی را با دقت و صراحت تشریح نمود.
گفتی این مال چه زمانیه؟
پیام یا رساله مدنیه؟ پیام مال سال 2003 است، یعنی 17 سال پیش. اون موقع 125 سال از انتشار رساله مدنیه گذشته بوده. یعنی رساله مدنیه 17 و 125 سال میشه
142 سال. یعنی رساله مدنیه مال حدود 150 سال پیشه. یعنی اون موقع این رساله از مردم سالاری و حقوق بشر و بردباری بین ادیان صحبت کرده؟
دقیقاً.
خیلی جالبه، چقدر پیشرفته است. ما مردم متاسفانه هنوزم که هنوزه اینا رو نفهمیدیم.
خب هیچ وقت برای فهمیدن دیر نیست.
کاش همون موقع مردم ایران فهمیده بودن.
خب بیا حالا یه کاری بکنیم که همه بفهمن.
با برنامه سربلندی ایران از رادیو پیام دوست همراه بودید. امیدواریم لذت بردید. این برنامه و همه برنامه‌های رادیو پیام دوست، پادکست برنامه‌ها و برنامه‌های دیداری سرویس رسانه فارسی بهائی در صفحه تارنمای ما persianbahaimedia.org در اختیار شماست. تا بخش بعدی برنامه‌های امروز با هم به قطعه موسیقی گوش کنیم.
فرزند این سرزمینم در پی توشه‌ی خوش‌چینم. ریشه خوش چینی رمز شادی بخوان از جبینم قلب ما بود مملو از شادی بی پایان
سعی ما
بود بحر آبادی این ساها
خوش چینی
کجا عشق منت به دامن بیزن
خوش چینی
کجا دست حسرت زند چیدن از شب گهی هم چون بود نغمه خوندن گه از این سو به آن سو پریدن
شنوندگان عزیز، برنامه های امروز رادیو پیام دوست رو همراه با همکارمون سهیل کمالی و برنامه این هفته اکسیر معرفت دنبال می کنیم.
اکسیر معرفت. مروری بر مضامین کتاب ایقاند. این گفتار نامه از سوی دلدار بخش سوم.
از تا همامه ازلی در شور و تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن از تا همامه ازلی در شور و تغنیست گوش قلب را از سروش او بحر مکان گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان.
دوستان، سهیل کمالی هستم. من پیشتر عذری خواستم از اینکه این گفتگومون یک قدری به طول انجامید. منتها بگذارید برای توضیح دلیل این طولانی شدن بیان بکنم که صفحات بسیاری از کتاب ایقان مربوط میشه به توضیح بروز و نمود تجلی حضرت پروردگار در عالم هستی. در جاهای مختلف و به مناسبت‌های گوناگون این بحث رو مطرح می‌کنن و هر بار هم به یک اشاره بسنده نمی‌کنن، بلکه مطلب رو تفصیل میدن. از جمله یک جا از یکی از دعاهای بسیار شیرینی که از زبان حضرت حسین روایت شده نقل می‌کنند که خطاب به پروردگار بیان فرمود که چگونه می توانم شیء دیگری را شاهد بر وجود تو بگیرم زمانی که ظهور و دیده شدن هر شیء از اساس وابسته به حضور جلوه خود تو در آن شیء هست. و اینکه کی از نظرها غایب بوده ای که چیزی بخواهد ما را به سوی تو رهنمون شود. با توجه به اینکه حجم بالایی از کتاب ایگان به این مطلب اختصاص پیدا کرده، گوشه های دیگری از این مطلب هم در نظر من هست که بیان اونها زمان بسیاری می طلبه و من امیدوارم که بعدها فرصت مناسبی دست بده تا به نحو ریشه‌ای تری پی مطلب رو بگیریم. صحبت دو گفتار پیشین ما این بود که ادیان الهی برای اینکه بتونن حس پایبندی نسبت به اصول اخلاقی در وجود آدمیان پدید بیارن، در عالی ترین شکل خودشون کوشیدن تا یک معرفت عمیقی نسبت به ارزشمند بودن همه هستی و همه آدمیان در جان پیروان خودشون پدید بیارن. اگر این معرفت در جان یک شخص نهادینه بشه، اون فرد احترام خاصی برای محیط زیست قائل خواهد بود، نه فقط به ملاحظه اینکه باید حقوق نسل‌های آینده رو هم لحاظ کرد، بلکه به خاطر ارزشی که در خود اون اشیا می‌بینه و اینکه نمی‌توان نسبت به اون چیز که یادگاری از سوی محبوب نازنین به حساب میاد رفتاری توهین‌آمیز پیشه بکنه. باید اون رو همچون نامه‌ای از سوی معشوق به حساب بیاره که بوی جانان از او به مشام میرسه. همه آدمیان رو هم باز میتوان بر اساس همین بینش نگریست. در این صورت شخص فقط به این بسنده نخواهد کرد که با اون انسان دیگه عادلانه برخورد بکنه، بلکه به اونجا خواهد رسید که به خاطر منفعت عموم مردمان از سود شخصی خودش بگذره و اون زمان خوشنود و سرمست باشه که تونسته باشه باری از دوش سایرین برداشته باشه. این همه نظر به اون هست که در همگان نشانی از یار میبینه و عاشقانه دل به این میده که برای راحت اونها از سود شخصی خودش بگذره. در گفتار امروز بگذارید تلاشی بکنیم که این بینش رو یک قدری این جهانی تر و ملموس تر بکنیم. ما یک زمانی در خصوص کمکی که کتاب ایگان به فهم عمیق‌تر مسئله الوهیت می‌کنه گفتگوی خواهیم داشت، اما الان فکر کنم دست کم بر این اتفاق نظر داشته باشیم که یک قدری دشوار هست اینکه بخوایم مفهوم حضرت پروردگار رو طوری لحاظ بکنیم که به عنوان یک معشوق بتونیم با او انس بگیریم و به یاد او سرمست بشیم و یا یادگاری از سوی او رو در ذهن خودمون تصور بکنیم. در یک مرحله کمکی که کتاب ایگان به ما می کرد این بود که این تصویر رو از مفهوم پروردگار که برای ما ملموس و دستیافتنی نباشه درجه نزدیک تر بیاره تا بتونیم در وجود پیامبر الهی سراغ از اون معشوق بگیریم. دیدار او میشه دیدار پروردگار. دستی به نشانه یاری و عهد و پیمان بر دست او گذاشتن میشه دست بر دست پروردگار گذاشتن. رضایتمندی و خوشنودی او از دست مردمان میشه خوشنودی پروردگار و آزرده خاطر شدن و رنج و عذاب او میشه آزرده خاطر شدن پروردگار. در این درجه حتی حالاتی مثل تحمل عذاب و شکنجه، زندانی شدن و حتی تک تک شدن باز گویی که بر پروردگار وارد آمده. پیامبر در دل تاریخ بشری، یعنی در همین زمان و مکان با ما همراه است و لذا میشه او رو اونقدر دستیافتنی بیابیم که دل به او ببندیم و یا گاهی وقتا از برخی حالات او خم به ابرو بیاریم، دل ما چرکین بشه و تلاش کنیم جویا بشیم که آخه چرا؟ منظورم اونه که او رو اونقدر به خودمون نزدیک میبینیم که دست کم به خودمون جرأت میدیم در دل خودمون با همین متر و معیارهایی که خودمون و سایر آدمهای دور و برمون رو تراز میکنیم او رو هم بسنجیم. تاریخ زندگی پیامبر الهی یا دست کم تصویری که پیروان اونها به دست میدن در دست هست و بیانات اونها رو هم در دست داریم. لذا دست کم این امکان هست که یکی بخواد عمیقاً و به نحوی ملموس دوستدار اونها بشه. حتی اگر به تعبیر ملیح یکی از دوستان فاضل من خراشی بر پیشانی او افتاده باشه، باز زیبایی هایی در او ببینه که بخواد او رو به عنوان محبوب بپذیره. به پشتوانه همین عشقی که نسبت به پیامبر الهی در جان پیروان میتونه پدید بیاد، در بیانات این ظهور میبینیم که در جایی حضرت بهاءالله به این مضمون فرمودند که هرگاه فرد به حقیقت نیازمندی از شما چیزی طلب کرد، در چهره او چهره من رو ببینید. و یا در جای دیگه اینطور فرمودند که اگر کدورتی و اختلافی به میون اومد، من رو در اونجا حاضر ببینید و ببینید در اون صورت چگونه رفتار می کردید. منظورم اینه که در کتاب ایگان با توصیفی که از مقام پیامبران الهی به دست دادن، این امکان رو فراهم کردن تا اون بینشی که در این سه گفتار صحبتش به میون اومد قدری دستیافتنی تر باشه. اینکه اگر بر اساس تاریخ زندگانی پیامبر الهی و یا بیانات او عشقی نسبت به پیامبر الهی در دل پدید اومده، در وجود آدمیان رخساره او رو حاضر ببینیم و هم همه اشیاء هستی رو به نحوی با او در تماس و ارتباط ببینیم، چه که او در تاریخ در زمان و مکان حضور یافته بود و لذا اونطور که شایسته همچون مقامی هست با همه چیز برخورد بکنیم. بد نیست سری بزنیم به خود تاریخ دوران معاصر ظهور حضرت بهاءالله و نشانی از همچو برخوردی در زندگی یکی از پیروان زمان ایشون سراغ بگیریم. یکی از افرادی که من همیشه سخت شیفته مطالعه احوالش بودم، شخصی است در دوران حضرت بهاءالله به نام ملا محمد رضا محمد آبادی یزدی. زنده یاد جناب محمد علی ملک خسروی نوری، شرح حالهایی که افراد مختلف درباره زندگی اون نوشتند رو در مجلد سوم از تاریخ شهدای امر که مربوط به وقایع تهران هست ضبط کرده، اما به خصوص اون شرحی که میرزا حسین زنجانی از احوال او به دست میده برای من شیرین هست، چون بدون هیچ مبالغه‌ای بیان مطلب میکنه. با صراحت بیان میکنه که چقدر در دورانی که در زندان با او همبند بوده، این ملا محمد رضا او رو کلافه کرده و اینکه چطور نه او و نه بقیه بهایان همبند هرگز نتونستن سر از حالات و حرکات او در بیارن. به هر حال حیف که اینجا مجال تعریف همه این خاطره ها نیست، اما اینقدر بگم که این صداقت میرزا حسین زنجانی در نقل این مطالب باعث شد اعتماد من بسیار محکمتر بشه نسبت به یادداشتای او درباره واقعی زنجان که منبع جناب نبیل زرندی بوده در نوشتن تاریخ اون رویداد. در اینجا به مناسبت بحثی که در این گفتار داشتیم، میل دارم یک بخشی از خاطرات زندان رو عیناً از زبان خود میرزا حسین زنجانی نقل بکنم. فقط قبل از اون بیان بکنم که در این یادداشت‌ها تقریباً همه جا از حضرت بهاءالله به عنوان جمال قدم یا جمال مبارک یاد شده. ابداً در این عوالم سائر نبودن و غیر از حق خلق را در میان نمی دیدند. می گفتند حمد به جمال قدم که شما را پیش از من برای من اسباب راحتی فراهم کرده که به من خدمت کنید و مرا خوب نگه دارید. و هر کس که چیزی میداد میگفت به دست جمال قدم دادم، و از هر کس که چیزی میگرفت میگفت از دست جمال قدم گرفتم. حتی روزی جوانی را به زندان آوردند، علی نام همدانی بود که به اسم دزدی با ما هم زنجیر کردند. این جوان پیراهن نداشت. ملا رضا گفت فلانی این بنده جمال قدم است، هرچند او خود صاحبش را نمی شناسد. بیچاره عریان است. خب ما که یک پیرهنی برای عوضی داریم که در میانمان هست و در گردش است و زیاد هم هست. خوب است او را بدهی به این جوان که او هم داشته باشد. نمی خواهیم پیراهن زیادی داشته باشیم. گفتم خب این را تازه شستم، بگیر این را تو بپوش، آن را بکن بدهیم این بپوشد. به محض شنیدن این کلمه چنان فریاد برآورد و چنان ناله و زاری نمود که من پشیمان شدم و خیلی متأثر و پریشان گردیدم. گفت آخر من پیراهن چرک را چگونه به دست جمال مبارک بدهم؟ چرا این حرف را میزنی؟ مگر بهایی نیستی؟ لیسل بر رو حتی تنفقوم ما توهبون. فرمود پس کی آدم میشوی؟ من فوراً از برای اسکات آه و ناله های او پیراهن را دادم به علی پوشید، اما حالم کلی پریشان شد. گفتم خدایا یا حالات مرا و ایقان مرا مثل ملا رضا کن، یا آنکه مرا عوض او در زندان یک سال زیاد نگه دار تا او مرخص شود. بگذارید بینشی که مورد گفتگو هست رو از این مرحله که بیان کردیم یک درجه هم نزدیکتر و دستیافتنی تر بکنیم. در خاطرات یکی از کسانی که به دیدار حضرت عبدالبها فرزند و مبین آثار حضرت بهاءالله نائل شده بود، نقل شده که یک وقتی از ایشون پرسیدن چطور ممکن هست که همه کسانی که به دیدار شما میان با چهره بشاش و پر از شادی محل رو ترک می کنه. در پاسخ لبخندی بر لبهای حضرت عبدالبها ظاهر شد و به این مضمون بیان کردند که نمی توانم برای شما توصیف کنم، اما در همه کسانی که به آنها نگاه می کنم من فقط چهره پدرم را می بینم. برای من سهیل این که در اینجا نفرمودن حضرت بهاءالله بلکه بیان کردن چهره پدرم معنای عمیقی داره. درسته که حضرت عبدالبها در بسیاری بیاناتشون درباره همون جلوه حضرت بهاءالله در رخسار آدمیان بیان مطلب فرمودند، اما دست کم در خصوص این یک بیان. برداشت من این هست که حرف دقیقاً از همون عشق و علاقه ای هست که یک فرزند به پدر مهربان خود داره. حتی اگر این برداشت صحیح نباشه، باز هم دیدگاهی که میشه از اون استنباط کرد بسیار کاربردی هست. اینکه در برخورد با هر گونه رفتاری از سوی یک فرد برای یک لحظه هم که شده در ذهن خودمون تصور بکنیم که این رفتار از معشوق ما و یا هر کسی که سخت دلشیفته او هستیم ظاهر شده و ببینیم چطور با همین رفتار برخورد می کردیم، الان هم همونطور برخورد کنیم. یعنی اگر هم این درجه از معرفت هنوز در وجود ما محکم نشده باشه که نشانی از محبوب لایزالی رو در اون آدمی ببینیم، دست کم این به آسودگی امکان پذیر هست که تصور بکنیم برخورد ما با معشوق چگونه می بود اگر همین رفتار عیناً از او سر می زد و الان هم با این فرد همونطور برخورد بکنیم. جای خالی این دیدگاه زمانی به خوبی لمس میشه که ما عیب یک انسان رو بسیار بزرگ میبینیم، در حالی که همون عیب اگر مثلا در فرزند ما و یا برادر و خواهر ما ظاهر میشد، حکمن به هزار نحو توجیهی برای اون میتراشیدیم تا اون عیب اونقدرها هم برجسته به نظر نیاد. بگذارید صحبت رو همین جا به آخر ببریم. فقط به عنوان مسکل ختام اجازه بدید بیانی از حضرت عبدالبها نقل بکنم که بخشی از اون لازمش همین معرفتی هست که در این سه گفتار از اون سخنی گفتیم. در نزد خدا امتیازات ملیه و تقاسیم وطنیه و قیود شخصیه مذموم و مردود است. جمیع انبیای الهی مبعوث و جمیع کتب سماوی به جهت این مزیت و فضیلت نازل شد و جمیع تعالیم الهی محصور در این است که این افکار خصوصیت منافع از میان زائل گردد و اخلاق عالم انسانی تحسین شود و مساوات و مواسات بین عموم بشر تأسیس گردد تا هر فردی از افراد جان خیش را به جهت دیگران فدا نماید. این است اساس الهی، این است شریعت سماوی.
منم آفتاب بینش و دریای دانه، آفتاب بینش و دریای دانش، پژمردگان را تازه نمایم، منم آن روشنایی
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، سلام. هر سه‌شنبه با چهارمین فصل از مجموعه به سوی دنیای بهتر در خدمتتون خواهیم بود و این بار قراره تو این اوضاع آشفته‌ای که فراگیری کرونا برای خیلی از ما ایجاد کرده و به خصوص ممکنه روی کسب و کارمون تأثیرات منفی گذاشته باشه، با هم از مسائل اقتصادی صحبت کنیم. من سهیل مهاجری هستم و از شما دعوت می‌کنم که با این مجموعه همراه باشید.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، از شما دعوت میکنم برای دریافت خبرنامه سرویس رسانه فارسی بهایی حتما به صفحه نخست وبسایت ما persianbahaimedia.org سری بزنید و با وارد کردن ایمیل آدرس خودتون در قسمت ثبت نام در خبرنامه اول هر ماه در جریان تازه ترین برنامه های دیداری و شنیداری و مقالات منتشر شده قرار بگیرید. همراه با تمامی همکارانم همگی شما رو به خدا میسپاریم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، شاد و پاینده و پیروز باشید.